بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه دوستان و سروران گرامی. خدا قوت عرض میکنم، انشالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مورد درگاه خداوند واقع شده باشه، انشالله که تا اینجای ماه مبارک رمضان دستاوردها و نعمتهای خدا رو پیش از پیش درک کرده باشیم، دریافت کرده باشیم، ایشالا بهرمند از غفران خدا باشیم، بهرمند از رحمت خدا باشیم، به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما دیروز در واقع تصویر مبارک مریم رو با هم دیگه پیش رفتیم، البته نرسیدیم که جریان شناسی سوره رو خدمتون عرض کنیم، اما یک شمای کلی از سوره رو سعی کردیم تصویر سازی کنیم. امروز انشاءالله با سوره مبارکه مریم شروع میکنیم و بعد ادامه سیرمون رو جلو میریم. خب مثل روزهای پیش بزرگواران اگر دستاوردی دارن خیلی خوشحال میشیم که بهره من بشیم، هم میتونید تایپ بفرمایید هم دست بلند کنید که بلندگو خدمتون بدیم. خلاصه شما مختار هستین. حالا برای اینکه انشاءالله جلسه‌مون متبرک به نور قرآن بشه، آیات ابتدایی سوره مبارکه مریم با هم بشنویم و بعد بریم نکاتش رو یک گفتگویی داشته باشیم انشاءالله. از همین ابتدای جلسه حاجاتتون مد نظر باشه، انشاءالله که حاجات همگی دوستان، پیروزی مستضعفان در مستکبران، پیروزی همه مردم مظلوم در جای جای عالم، مردم فلسطین، انشاءالله مد نظرمون باشه. وارد سوره مبارکه مریم میشیم. من این حسنان محضرتون که خب اون چیزی که ما از سوره مبارکه مریم خدمت شما بزرگواران عرض کردیم این بود که ما در این سوره راهکارها یا فرایند رسیدن به یک رحمت ماندگار، رحمت پیوسته رو انشاءالله میتونیم به دست بیاریم و سوره مبارکه مریم برای رسیدن به این جلب رحمت خدا که به صورت پیوسته در قلب‌ها و زندگی ما تابش داشته باشه، یک سری لوازم، یک سری دستورالعمل‌ها، یک سری اصول قوانینی رو مطرح می‌کنه. یکی از اون اسبابی که بسیار دوستان در جلب رحمت خدا مؤثره دعاست. ببینید ما یک تعریفی از دعا داریم. وقتی وارد فرهنگ قرآن میشیم می‌بینیم که دعای قطعی متفاوته. دعایی که در فرهنگ قرآن بیان میشه دعایی است که ناشی از یک طلب شدیده و این اینقدر طلب شدیده که در شما یک عملی رو ایجاد میکنه. مثل اینکه مثلا وقتی آدم خیلی گرسنه است و خیلی تشنه است، خب میره یه چیزی میل میکنه دیگه، یعنی به هر حال میره یه تلاشی میکنه تا یه چیزی به دست بیاره و بخوره. یعنی این دعاشه. اینقدر این دعا و طلب زیاده و استرار با آدم فشار میده که خب آدم باید بره. و در امور معنوی هم به همین شکله، یعنی وقتی که خدا از سبک زندگی مؤمنانه در سوره ها یاد میکنه، ما یه چیز مشترکی میبینیم دوستان، و اونم ادبیات دعایی. ادبیات دعایی آدابی داره. آدابش اینه که بنده خودش رو بنده میدونه و خدا رو خدا، یعنی جای خالق و مخلوق عوض نمیشه، برعکس سبک زندگی کافرانه که مخلوق جای خداست، امر و نهی میکنه، توقعات بالا، باید نوایت های بیشمار، در صورتی که در عرف ادبیات مؤمنانه اساساً این تضرع و خضوع و انکسار در برابر معبود به چشم میخوره، حتی توی بیان شما این ولذا معلوم میشه که این بنده خودشو در مقام فقر میبینه و سراسر نیاز و خدا رو سراسر رافع نیاز میبینه. دومین فرهنگی که دعا در قرآن داره دوستان فرهنگ عمله. علامه طباطبایی میفرمایند دعا معادل عمل در قرآن، یعنی دعای انسان همون نیت ها، همون اراده برای تصمیم ها، برای انجام فعالیت هایی است که اگر مجال داشته باشه و اقتضا داشته باشه اونو به عرصه عمل میرسونه، مگر حالا محدودیت هایی که توی دنیا ایجاد میشه. حالا اینا همه رو عرض کردم که بگم یکی از، چون گفتیم در واقع برای جلب رحمت خدا ما نیازمنده لوازمی هستیم، یکی از این لوازمی که سوره ما میگه دعاست، اینو من به اشتراک بگذارم. حالا برای این که این دعا در واقع در ما شکل بگیره ما نیازمند موضوع این دوستان، دعا نسبت به چی؟ ببینید بله موضوع اصلی ما جلب رحمت پیوسته خداونده. خب پس اینایی که گفتیم و به یه ترتیبی اینجا بیان کنیم که رشته کلاممون انشالله حفظ بشه. من اینجا ببخشید فونتم عوض بکنم. سوره مبارکه مریم رمز بهره‌مندی از یک رحمت پیوسته ماندگار در زندگی که به واسطه این بهره‌مندی انسان باقی شود. خب یکی از مهمترین اسباب برای این جلب رحمت دعاست، که توضیح دادیم دعا منظورمون چیه، دعاست، دعا می باشه. حالا دعا به معنای اون طلب شدید که ایجاد کننده عمل در بیرون است، دعا به معنای اون در واقع خضوع و تواضع و انکسار در برابر معبود، این که آدم خودش رو مخلوق بدونه، مخلوق دانستن خود و خالق دانستن خدا، جای خالق و مخلوق عوض نشه. حالا برای تحقق این دعا نیازمند در واقع یه دستورالعمل‌هایی از سوره هستیم، یعنی بدونیم دعامونو تو چه قالبی در واقع باید ابراز کنیم، این رحمت رو تو چه بسترهایی دنبال کنیم و بدونیم که این بسترها ما رو زودتر به اون جلب رحمت میرسونه. که اینجا خداوند دستور مبارکه مریم چند تا موضوع رو میگه دوستان، یکی اقامه نماز، خیلی بحث نماز مهمه، یکی دادن زکات و یه نهی هم داریم که نهیمون میشه در واقع اون پرهیز از خواهش های نفسانی، این همون نهیه که باید انشالله ازش دور باشیم. خب ببینید خود این سه تا موضوع، اقامه نماز و ایتاء زکات و پرهیز از هواهای نفسانی، دوستان خیلی خودش دامنه پیدا میکنه. مثلا وقتی ما میگیم اقامه نماز یعنی پاسداشت نماز، یعنی کمک کردن در واقع تجلی مقاصد نماز تو زندگی ها، یه مقداری متفاوت میشه. یعنی شما نیازمند یک سری فعالیت‌های اجتماعی و تلاش برای این اقامه هستین. زکات هم همینجور، چجوری میشه آدم اون چیزهایی رو که میتونه عطا بکنه و این عطا جهتمند باشه و در جهت رفع موانع باشه. خواهش‌های نفسانی هم اون چیزهایی که نفس با آدم میده، با نوایتهایی که منبعشون الهی نیست و این منبع از غیر خدا در واقع به انسان جاری میشه. این مواردیه که انشاءالله دعای انسان باید ذیل این موارد فعال بشه. پس فعال شدن دعا خب که نتیجهش میشه اون بهرمندی از اون رحمتی که خدا میده. حالا نشانه بهرمندی، این خیلی مهمه دوستان، آیه آخر سوره، نشانه بهرمندی از رحمت در یک جامعه چیه دوستان؟ شما نگاهمون میخواییم انشالله بحث جامعه شناسی باشه. نشانه بهرمندی از رحمت در یک جامعه در واقع حقیقتیست به نام ود. پس میگیم ظهور ود و محبت بین انسان ها و در انسان ها با معبود، با خدا. این محبت خیلی محبت یک جنس خیلی معنوی داره. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر نمائین. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه دوستان و سروران گرامی. خدا قوت عرض میکنم، انشالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مورد درگاه خداوند واقع شده باشه. انشالله که تا اینجای ماه مبارک رمضان دستاوردها و نعمتهای خدا رو پیش از پیش درک کرده باشیم، دریافت کرده باشیم، انشالله بهرمند از غفران خدا باشیم، بهرمند از رحمت خدا باشیم، به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما دیروز در واقع تصویر مبارک مریم رو با هم دیگه پیش رفتیم، البته نرسیدیم که جریان شناسی سوره رو خدمتون عرض کنیم، اما یک شمای کلی از سوره رو سعی کردیم تصویر سازی کنیم. امروز انشاءالله با سوره مبارکه مریم شروع میکنیم و بعد ادامه سیرمون رو جلو میریم. خب مثل روزهای پیش بزرگواران اگر دستاوردی دارن خیلی خوشحال میشیم که بهره‌مند بشیم، هم میتونید تایپ بفرمایید هم دست بلند کنید که بلندگو خدمتون بدیم. خلاصه شما مختار هستیم. حالا برای اینکه انشاءالله جلسه‌مون متبرک به نور قرآن بشه، آیات ابتدایی سوره مبارکه مریم با هم بشنویم و بعد بریم نکاتش رو یک گفتگویی داشته باشیم انشاءالله. از همین ابتدای جلسه حاجاتتون مد نظر باشه، انشاءالله که حاجات همگی دوستان، پیروزی مستضعفان در مستکبران، پیروزی همه مردم مظلوم در جای جای عالم، مردم فلسطین، انشاءالله مد نظرمون باشه. وارد سوره مبارکه مریم میشیم. من این به شان را با خدا اصلاح کردن، که قرآن به این میگه طهارت، و که سراسر رحم، سراسر برکت، سراسر محبت در واقع شدن، اصلا انگار مظهر محبتن و در واقع مظهر محبت میشوند که به برکت وجود این چنین انسانهایی در عالم است که جامعه بستر نزول رحمت میشه. ببینید دوستان، رحمت‌های الهی میشود. خیلی مهمه که ما در جامعه این انسان‌ها رو داشته باشیم. ویژگی‌هاشون چیه طبق سوره مبارکه مریم؟ ویژگی‌های این جریان: مصلینن، اهل نمازن، اهل اقامه نمازن، راکعینن، اهل رکوعن، اهل خضوعن، انکسار، ساجدینن، اهل سجده. بعد ببینید دوستان، اینا همه معنا داره. سجده، ساجدین یعنی خلوص محض، خلوص محض. اقامه کننده صلاتن. یادتونه دیروز گفتم حضرت مریم سلام الله علیها فاطمه قرآنن. اینها صدیقه هستن. صدیقه های قرآن در این سوره دیده میشن دوستان. و در واقع حالا ما یه قرب خاصی به خدا دارن. ما به واسطه اقامه صلات، به واسطه ظهور دعا، به واسطه نزدیک شدن به این خضوع، سعی میکنیم خودمون رو به این جریان طهارت و صدیقیت در عالم وصل بکنیم. از اون طرف جریان منفیش که مقابل این در واقع ساختار میشه، به شدت بیرحم دوستان و بی عاطفه. در اون مقابل محبت میشه دیگه. ببینید حضرت مریم چه دشمنانی داشتن. این جریان منفی به شدت بیرحم و بی محبت و خالی از هر گونه عاطفه و عطفی، چون جریان های مقابل تو هر سوره از جنس همون سورن که در واقع خودشون رو نشون میدن. و خب خیلی آدم این منفی این سوره و جریانی که این سوره داره به دنبال در واقع فاصله ایجاد کردن بین انسان ها و ذکر، همه زورش رو میزنه که انسان به غیب وصل نشه، همه زینتش و تبرجش رو به کار میبره که انسان به ذکر خدا مجهز نشه. دور شدن جامعه از حقایق. ببینید چقدر رذل دوستان، دور شدن جامعه از حقایق به شکلی که هیچ نسبتی انگار بین این جامعه و حقایق وجود نداره. در واقع مثل، من یه خود ببخشید فونتین رو ریز بکنم که مثل در واقع یک تاریکی بسیار زیاد که در واقع وقتی روی جامعه سایه می افکنه، این تاریکی انسان‌ها همه چیز رو تاریک می‌بینن، همه چیز رو تاریک، مبهم، پرتنش، اصلا و کاملا ضد اون رحمانیتیه که اون و هرچی اون و مؤمنش مظهر رحمانیت این و این در واقع مصداق رجم میشه و این رجم شیاطین رو توی جامعه جاری میکنه. خب این سوره مبارکه مریم بود که ما دیروز نرسیدیم این قسمتش رو خدمتون عرض کنیم. اگر موافق باشیم بریم سوره مبارکه طه. حالا نمیدونم سوالی اگر هست بفرمایید دوستان. خب نکته سوال بسیار، پس با اجازهتون بریم سوره مبارکه طه رو با هم ببینیم. من با اجازتون این صفحه رو ببندم، بیان روی قرآن و آیات ابتدایی سوره طه رو با هم بشنویم. حالا جالب دوستان، سوره طه هم ادامه همون فضای ذکر رو در واقع داره برای ما جاری میکنه. یعنی چجور تو سوره مکه مریم ما رو دعوت میکنه به وصل شدن به ذکر و اقامه نماز، حالا این بحث ذکر در سوره طه خیلی خوب باز میشه و انگار مثلا بیان میشه که اون کتاب ذکر قرآنه و اون اتصال به ذکر به قرآنه. حالا اگر این اتصال به ذکر نباشه چه اتفاقی میفته؟ من میخواستم این 8 آیه اول با هم یک دست بریم، بعد دیگه وارد داستان حدیث حضرت موسی علیه السلام میشه. ببینید قرآن، این تذکره‌ای که گفته میشه دوستان، این کتاب قرآنه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. قرآن کتاب ذکره و اومده که خشیت رو در انسانها زیاد بکنه، اصلا اومده که انسان رو به ذکر وصل بکنه و بتونه به واسطه این ذکر اهلیت درست کنه تو عالم و همه یک خانواده بشیم، همه یک اهل بشیم. اما اون چیزی که مقابل این ذکر قرار میگیره یک زندگی سخته، یک بدبختی، یک شقاوته که تشقا در واقع گفته میشه. معلوم میشه که توی جریان منفی سوره یک سختی هایی به انسان به خاطر نبود ذکر آرز میشه که بهش میگن تیره روزی، مثل میگن روزگار فلانی سیاه شد، یا خدا نکرده بدقبالی ها، بدبیاری پشت بدبیاری، سختی های کسل کننده، این که آدم دیگه نمیتونه انگار مشکلات دنیا رو بر اساس یک منطق و بر اساس یک تفکر صحیح جهت‌دهی کنه، ساماندهی کنه. اعراض از ذکر معیشت زنگ درست میکنه دوستان. واژه‌ای که سوره در واقع براش به کار میبره معیشت زنگ هاست. معیشت زنگ یعنی همین، یعنی سختی های طاقت فرسا، تیر روزی، بدبختی. و از اون طرفش نقطه مثبتش ملاقات با خداست، اتصال به خداست. هرچی که اون توی طرف منفی شما میدونید مورزین از کتاب به سمت گوساله پرستی و توی داستان حضرت موسی چیزای عجیب غریب میرن، از این طرف مؤمن سوره، هادی سوره، اتصال دهنده مردم به خداست، کسی که علم قرآن رو بلند میکنه، ادبیات وحی رو در جامعه ترویج میده، اتصال به وحی رو توی جامعه فرهنگ سازی میکنه. لذا خیلی سوره مکه طه سوره شهودی هست از این منظر. حالا من با اجازتون این نکاتش رو بنویسم براتون اینجا. خب بریم سوره مکه طه. ما در سوره مبارکه طه در اون جریان مثبتش، حالا کلید واژه‌هاش رو اینجا بنویسیم. سوره مبارکه طه در جریان ایمانی شما یک هادیانی میبینید که این هادیانی را میبینیم که کارشان اتصال انسانها به ذکر خداوند از طریق اتصال به قرآن و نماز، چون نمازم توی سوره دوستان تأکید شده، یعنی کارشون اینه که ادبیات وحی را در جامعه ترویج دادن. اهلیت ساختن به واسطه گفتمان وحیانی. یا خیلی مهمه که باید بهش انشاءالله توجهات ویژه داشته باشیم. حالا یعنی در واقع به دنبال برداشتن تشقاهای زندگی انسان هستن و برای این کار شهود و مشاهده انسان را نسبت به حقایق غیبی از طریق وصل کردن آنها به قرآن پیش میبرن. یعنی میگن اگر انسان ها قرآن بخونن میتونن به حقایق غیبی وصل بشن، میتونن غیب رو ببینن، میتونن غیب رو شهود کنن. آنها خوب میدانند جامعه نیاز به منبع ذکر داره و این منبع ذکر رو به صورت حقیقی به جامعه در واقع اهدا میکنن. اما جریان منفی چی؟ جریان منفی سوره دقیقا مقابل این همین جریان دوستان، یعنی میاد اتفاقا تشقا آفرینی میکنه، سختی های کاذب درست میکنه، تکلف های بیمورد تو آداب و رسوم، تو سبک زندگی، تو سبک پوشش، تو سبک خوردن، اینقدر تکلف ایجاد میکنه که خدا میدونه. پس جریان منفی سوره ایجاد کننده تشقا، مثلا یه کاری میکنه آدم ها زیر بار سختی های تحمیل شده خم شوند، به شدت در واقع یأس و تیره روزی رو القا میکنه. جامعه شما سیاه، جامعه شما فلانه، سیاست مداران شما اینن، حکومت حاکمینی که بر سر شما حکام فلانن، هی میان این تیره روزی رو در جامعه پرن. آقا انتخابات شما مشکل داره، آقا فلان شما مشکل داره، آقا تو همه چیه شما اشکال ایجاد میشه. حالا غافل از این که در تمام زندگی خودشون سراپا این کذب و دروغ وجود داره و نمیتونه طاقت بیاره که یک در واقع ساختار ایمانی رو ببینه و به شدت شروع میکنه با القای بدبختی، القای شقاوت، القای بدبیاری ایجاد کننده یک سبک زندگی معیشت زنگ میشه. خیلی داستان غم‌انگیزیه دوستان. حالا انشالله که واقعا با تمام وجود بتونیم از این جریان براءت پیدا کنیم. خب اینم میشه جریان منفی سوره، اینم سوره مکه تا. حالا بریم اگر موافق باشه سوره مبارکه انبیا. ببینم سوالی مطرح نفرمودین. خب چقدر امروز بی سوال آرومین امروز. همیشه خانم یاسیه خانم یاسیه تشریف بردارم، بلکه بعد همی که خیلی امروز آرومین و خواب که نیستین، انشالله بیداریم دیگه. خب این کلاس های مجازی مشکش دیگه، ما بروز و ظهور و چهره های شما رو نمیدیم. الان مثلا چهرتون در هم رفته، نکات جالبه، خوب نیست. آره خدا خیرتون بده، الحمدلله الحمدلله. خب پس حالا که اینجور شد بریم انشاءالله زیافت سوره انبیا که کلی انبیا منتظرن انشاءالله ما این سوره رو امروز باهاش یه ارتباطی برقرار کنیم، ملائکه‌شون نازل بشن انشاءالله به وجودمون. بریم یه آیاتی از سوره رو بشنیم بعد با هم دیگه راجعش گفتگو کنیم. خیلی جالبه دوستان، لاهیتن قلوبها. ببینید همین الان ببینید سوره ملائکه انبیا خب به تقابل اقوام با انبیا بیشتر پر، یعنی رویش به این صورته که در واقع علت این که مردم به اقوام از انبیا دوری میکردن و ارتباط نمیگرفتن و عاقبت‌های شوم نصیبشون میشد رو توضیح میده. همین ابتدا داره ساختاره جریان مقابله با انبیا رو میگه. ببینید چون از اون طرف ما انبیا رو در میدان داریم، این طرف هم دشمنش ابرقدرته، یعنی یه پوچگرایی مفرطی رو میخواد توی زندگی درست بکنه و اینقدر برای این کار منطق فلسفی در واقع یک منطق به ظاهر فلسفی به کار میبره که انه اصلا قیامت هم وجود نداره، ولی از خدا توی این آیات احتجاج میکنه بابت قیامت و خیلی یک زندگی لاعبانه، یک زندگی سراسر عبس، یک لاعبانه یعنی آدم ها فقط زندگی میکنن، حالا اینکه مقصد چی باشه و اینها اصلا انگار درش وجود نداره و خب خیلی دردناک، یعنی یه فضای رو ایجاد میکنه که در واقع انسانها مثل این میمونه که فقط یه مسیری رو میرند و میان در یه سبک زندگی لاعبانه و عبث محوری انسانها رو در واقع نگه دار. اما از اون طرف انبیاء سوره اینقدر انسانهای با شکوه و جریانی که به دنبال انبیاء و همراه انبیاء هستن، البته یعنی هم داستان من این پاورپوینت رو هم خود انبیا به عنوان رهبران جریان ایمانی و هم اون مؤمنینی که تبعیت دارن از این انبیا، ببینیم که حالا اون فضای اونها به چه شکلیه. اینو من براتون اینجا اول از جریان ایمانی براتون بگیم بعد انشاءالله ببینید دوستان جریان ایمانی سوره با محوریت انبیا به عنوان رهبران حق و پیروانشون دیگه اون همراهانشون یک جریانیه که در واقع گروهی از انسانهای والا و مقرب خداوند در عرصه زندگی انسان یه دفعه شکل میگیره به نام انبیا، به نام اون مؤمنانی که در عرصه زندگی انسان شکل میگیره. اینو من و که لازم هستش که لازم است سایر انسان ها به چنین امتی ملحق بشن. اصلا بحث به چنین گروه و جمعی ملحق بشن. ببینید دوستان، داستان امت واحده توحیدی که در سوره مبارکه انبیا هم مطرح میشه اصلا از همین شکل میگیره موضوع امت، یعنی انسان بتونه اصلاح دیدگاه و رویکردش نسبت به چی؟ نسبت به خداوند و عالم هستی را هدفمند و در راستای رهبران الهی قرار بده که انشاءالله بتونه از این رهگذر در واقع توسط انبیا و اولیاء الهی که الان آیهشو براتون میذارم به بلوغ و شکوفایی برسه. در واقع مؤمن سوره مبارکه انبیا به شدت به دنبال شکوفایی توانها و استعدادها هستند، به دنبال این هستند که چون اونا ائمتن، ببین آیه چیزی که سوره میفرماید ائمتن یهدون به امرنا، اونها واسطه های هدایتن. بعد ببینید دوستان، میدونید چجوری هدایتگری انبیا یا اولیا الهی یا هدایتگری قرآن، چون اونا قرآن ناطقن دیگه. یه موقعی شما از بنده یه سوال میپرسید، میگید مثلا فلان آدرس رو بهتون بگم، من برای شما آدرس رو توضیح میدم یا حالا به یه جوری راهنماییتون میکنم که تشریف برید به اونجایی که میخواید. اما وقتی شما به یک هادی حقیقی میرسید، او دست شما رو میگیره، منزل به منزل در تمام فراز و نشیب ها در کنار شما میاد تا شما رو به مقصد نرسونه کنار نمیره. اصلا جنس واسطه‌گری هدایت ائمه نور به این شکل دوستان بسیار سماجت دارد که مؤمنه که انسان‌های سوره به اون در واقع قوم عابدین تبدیل بشن، به قوم مجاهد، به قوم متفکر تبدیل بشن، عبودیتشون رو به واسطه اظهار توانهایی که خدا بهشون داده اظهار کنن، که به شدت به دنبال این باز شدن سوپاپ عبودیت انسانه، این سوپاپش باز بشه، یعنی رها این عبودیت تجلی پیدا بکنه، باز بشه مثل یه گل که این گل برگ‌هاش دونه دونه باز میشه. به دنبال اینن که انسان لایه لایه این رشد کنه، بالندگی پیدا بکنه. آدمی که تو این سوره رشد میکنه مثل جناب سلمان هاست، آدمیه که با تمام وجود دل داده میشه به ولی الهی و جا پای اون میذاره. انشاءالله که این مقام هم برای ما ایجاد بشه. راهش دوستان امت واحده توحیدیه، راهش اینه که ما تألیف های برادری خواهریمون رو تقویت کنیم، راه این که ولی الهی بتونه به این صورت آدم ها رو به بالندگی برسونه اینه که ما رابطه برادری، رابطه ایمانی رو تا جایی که میشه در خودمون تقویت کنیم، رحما و بینهم باشیم، انشاءالله همگرا باشیم، اف و صف و قفران الفبای ارتباط ما با همدیگه باشه، خدای نکرده جدل نباشه، خدای نکرده طعنه و کنایه، سرزنش و شماتت نباشه، نه سراسر رحمت و نور باشه. این فضا رو برای خودمون باز کنیم، به هم کمک کنیم که انشاءالله ما بتونیم به این امت واحده، به این گروه والا مقام وصل بشیم، الحاق پیدا کنیم و بتونیم انشاءالله جمعهای همگرای مؤمنانه رو شبکه ای در عالم گسترش بدیم. خب اینم سوره مبارکه انبیا. اما سوره مبارکه حج، ببینم چی فرمودین. بزرگواری خانم خیام جان لطف دارین یه سابه فرمودین.
خواهی کردیم اینو باید بیایید از اهل بیت شما بپرسید، از همسر و بچه ها باید بپرسید. خدا خیرتون بده. شما دعا کنید که واقعا هممون، شما هم کریمی هستین، انشالله کریم باشین، کرامت ببخشین، انشالله هممون مصداق اسم و فامیلمون بشین. یعنی واقعا خیلی جالبه ها دوستان. حالا خانم کریمی جان، خیلی فامیل مهم نیست توی این قصه، این چیزی که من از استاد شنیدم، خیلی اسم مهمه. یعنی مثلا اینکه حالا فامیل نه اینکه مهم نباشه، ولی اسم عاقبت سازه، اقتضای زیاد. ما روایت داریم دیگه، مثلا میگن که اسم بچه ها رو اسمای اهل بیت بذاریم، اسمای شیرین، اسمای گوارا بذاریم، واقعا عاقبت آفرینه. این همینجا شما فهمید، یه دعا بکنیم هممون مظهر اسمهامون بشیم. و خب این خیلی به نظرم اتفاق جالبیه. خانم جوادی فهمده سلامت باشین، لطف داریم، واقعا کمترین هستین، لطف داریم، خیلی بزرگواری. خب حالا اسمهاتون رو بچه ها وجدان بکنیم. من که دوام اینجا بینم فاطمه خانم، معصومه خانم، نیکو خانم، به 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 حاله خانم، چه اسمای زیبای. ببینید اسم خیلی نماده سازندگی و شکوفایی انسان میتونه باشه. مثلا یکی اسمش حسینه، یکی اسمش حسنه، یکی اسمش فاطمه است، یکی اسمش زهراه. یه موقعی دوستان بشینید و تحقیق کنید راجع به اسمتون. حتی ممکنه اسمتون اسم مذهبی به این شکل هم نباشه، ریشه اسمتون رو پیدا بکنید و بعد ببینید که چه جوری میتونید از طریق این به عالم غیب وصل بشین. خیلی جالبه، اصلا یه جور دیگه آدم رو به نظرم زنده میکنه. یعنی فقط آدم اگه به اسمش توجه بکنه. حالا یه چیزی در گوشی هم بهتون بگم، اینا حرفایی که واقعا در قد و قواره بنده نیست و من حرف اساسی رو انتقال میدم. ببینید دوستان، کسی که اسمش مثلا رضاست یا اسمش فاطمه است، این اسم قداست داره برای خدا. این اسم برای خدا نماد بزرگ مردان و زنانی است که ذره ذره وجودشون ذوب در خدا بودن. لذا روز قیامت که میشه، شما با خدا احتجاج کنید، بگی خدایا اسم من فاطمه بود، اسم من مریم بود، اسم من معصومه بود، به برکت این اسم نگاه رحمت تو من جاری کن. این ببینه، حالا نمیدونم اونجا یادمون میمونه یا نه ها، ولی خیلی خوبه که آدم اونجا یادش بمونه که مثلا یه همچین لقبی که زندگی براش گذاشته بودن. خیلی جالبه دیگه. استادمون فهمیدن که هیچ وقت رضاها جهنمی نمیشن. رضا یعنی اوج رضا. برای همین گفتن که اگه خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، مثلا یه بنده خدای اسمش رضا بود، خواستن من جهنم، مثلا توجه نکنه، بگه من که رضا ام. یعنی میدونی توسل به حقیقت اسم حتی در برزخ و قیامت کار ازش برمیاد. خیلی اسم چیز عجیبیه. حالا این روایت های بسیار با شکوهی تو این زمینه داریم، مخصوصا تو کتاب رشد اول. اگر دوست داشتیم، مخصوصا پدر و مادرهایی که در شرف فرزندان یا مجردین که انشالله میتونن از همین الان اسمای بچه هاشون انتخاب کنن، خوام بگم اسم خیلی ازش کار برمیاد. انشالله که این توجه برای هممون ایجاد بشه. خب سوره مائده، حج و مؤمنون، دو تا برادر که با انبیا سه قلو میشن. انشالله سوره حج و مؤمنون هم امروز میگیم محضرتون. سوره مبارکه نور که دیگه وارد فضای اجتماعی میشه، سوره مکه، فرقان، شعرا، نمل، میمونه برای انشاءالله به امید خدا فردا. یه سری آیات رو از سوره حج و دوستان، اصلا این سوره باید منشور سازمان ملل جهانی باشه. چرا؟ اولا اینکه سوره با یا ایها الناس شروع میشه، تمام قوانینی که میتونه یک جامعه رو تمدن ساز کنه، میتونه یک جامعه رو در واقع به اوج امارت و آبادانی و بهره‌مندی برسونه، چه دنیایی چه اخروی، قوانینش تو سوره حج اومده. لذا تو سازمان ملل انشاءالله حضرت حجت ظهور کنن. بعید نیست دوستان دیواره های سازمان ملل که حضرت ایجاد میکنن از سوره های حج پر بشه، از آیات سوره حج پر بشه. خیلی سوره جالبیه، خیلی سوره جالبیه. انشاءالله خدا به زبان الکن بنده توفیق بده یه سری نکاتش رو خدمتون عرض کنم و بعد دیگه باقی مطالعاتش رو دوستان به خود بزرگوارم. خب یک سری آیاتش رو با هم بشنویم، دو سه آیه اول، بعد انشاءالله نکاتش رو گفته بکنم. خب ببینید دوستان چند تا یا ایها الناس داره سوره، بعد من الناس داره، خیلی سوره اجتماعیه، یعنی انگار خطابش کل مردم عالمه، ولی انتهاش میره روی بحث جهاد و ایمان ها. ولی جالبه که شروع سوره با یا ایها الناس هستش. یک نکته که خیلی توی این سوره مهمه این آیات 12 و 13 که اینقدر سوره نکات داره، واقعا نمیدونم از کدومش بگم، ولی حالا اول این نکته رو عرض کنم محضرتون، چون اگه این مبنا در زندگیمون دوستان درست بشه مقصدهای ما درست، خود حج از قصد کردن میاد. و علت این که این دو آیه توی این سوره اومده، چون اگر این احس این در واقع اصلاح بشه، انسان مقصدیاب و مقصدگذار حقیقی میشه، دیگه به دنبال مقاصد پوچ، مقاصد زودگذر نیست، مقاصدش رو سعی میکنه حقیقی، عینی، قابل تحقق و متناسب با نیازهاش انتخاب بکنه. این آیه 12-13 رو با هم گوش بدید تا نوزش رو خدمتون عرض کنم. ببینید دوستان میفرماید که غیر خدا چیزی رو اون یعبد و الله، این آیه بعد قبلش که میگه که از مردم کسایی هستن که خدا رو به حرف عبودیت میکنن، یعنی میگیم خدا رو میخوای، میگیم قیامت رو داریم، میگیم قرآن رو دوست داریم، ولی سبک زندگیمون یه چیز دیگه است، یه جور دیگه زندگی میکنیم، علا حرف. خیلی دوستان این متاسفانه شایع این مدل، چند تا من الناس میگه که یکیش اینه. بعد این چه ویژگی داره؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمئن بهی، یعنی اگه خیری بهش برسه اطمینان دیگه داره و دیگه انگار همه چی فراموش میشه. و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه، و اگه یه فقری یه فتنهی بهش اصابت میکنه او انقلاب وجه، انقلب علی وجه یعنی کامل روی برمیگرده، ناامید میشه، مایوس میشه، معترض میشه. خسرت دنیا و الاخره، اصلا این زندگی که این، حالا میدونید چرا اینجوری میشه آدم؟ حالا این یعبد و علی حرفه که علتشه، ولی چرا وقتی که یه خیلی بهش میرسه اینقدر در واقع مسحور میشه که دیگه یادش میره و وقتی یه شر یا یک فتنه ای، علتش آیات 12 و 13 دوستان. منطق نفع و ضرر در انسانها دوچار اختلال میشه. اینو پس ببینید دوستان، اینو خیلی خوب توجه بفرمایید، این نکته که میخوام اینجا بنویسم. باور کنید اگر این نکته توی زندگی ما اصلاح بشه، خیلی از مسائل ما حل میشه. الان براتون مینویسم و نکته اصلی در اینه که ما موفق نمیشیم در عبودیت خدا. خیلی دوست داریم عبد خدا باشیم، خیلی دوست داریم قرآن رو عمل کنیم، خیلی دوست داریم واقعا آخرت گرا باشیم، یعنی قیامت رو. من میدونم قیامت هست. خب اگه آدمی بدون قیامت، مگه اهل لغوه؟ مگه اهل مثلا اینه که 3 ساعت آدم بشینه برنامه تلویزیونی ببینه بی هدف؟ کسی که قیامت رو قبول داره، نمیگم تلویزیون نمینا، ولی قاعده داره دیدن، قاعده داره خوابیدن، یعنی بخوابیم تا سیر بشیم، بخوریم تا حالا بریم اینجا تفریح ببینیم چی میشه. نه، برای حتی تفریحش جهت داره، دنبال یه حکمته. او آخرتگراست، او هیچ کاریو به صورت لغو انجام نمیده. خیلی مدل سبک زندگی متفاوت میشه دوستان. الان براتون مینویسم و اون اینه، خوب انشالله عنایت بفرمایید به عرض بنده. این خیلی نکته کلیدی است که آیات 11-13 سوره به شدت روی این نکته متمرکز میشه. انسان ها برای به دست آوردن نفعشان، خوب گوش کنید، و دور شد. ببینید همه انسان ها نفع پذیرن دیگه، هیچکی نیست که از ضرر خوشش بیاد. حتی اون مستکبری که این بالا نشسته داره برای عالم به خیال خودش تصمیم میگیره، خب حتما یه نفعی داره در خودش میبینه دیگه، نفعی در ساختارش میبینه. و به خاطر این نفع و ضرر دست به هر کاری دوستان میزنن. الان استکبار ببینید، یه نفعی رو در کودک کشی میبینه که این خیالش نیست. این همه مردم مظلوم، این همه نسلی که داره به شهادت میرسه، این خیالش نیست. چرا؟ چون نفعش رو یه چیزی میبینه، میگه که خب من برای نفعم باید این کار بکنم، من باید زنده بمونم، من نیاز به بقا دارم. تو نفعت رو چه حسابی اون دیدی؟ رو چه مبنایی فکر میکنی نفعت رو اونه، ضررت رو اونه؟ اینو سوره بقره میگه دوستان، چه بسیار چیزهایی که ما از اونها کراهت داریم در حالی که اون خیر برای ما، و چه بسیار چیزهایی که ما نسبت به اونها اقبال داریم در حالی که اون شر برای ما. این آیه سریع سوره که بقره است. حال آنکه نفع و ضرر به دست خداست، خداست که مالک نفع و ضرره. اگر انسان‌ها خداوند را به صورت حقیقی مالک نفع و ضرر خود بدانند، به همان کار هایی که خداوند گفته و اذن داده عمل می کنند. این خیلی مهمه. و از کارهایی که خدا من کرده دوری میکنند. ببین، چون میدونن نفع و ضرر دست خداست. این خیلی مهمه دوستان. حالا اقامه منسک توحیدی، منسک ابراهیمی، به شدت دوستان این درس رو به ما میده که نفع و ضرر در چیست، چجوری میشه به نفع و ضرر رسون. اون پیامدهای این که خدا رو مالک نفع و ضرر بدانیم در چیست، اصلا انگار مسیر زندگی آدم باز میشه. یعنی این که این منسک توحیدی رو برای ما گذاشتن، مثل این میمونه که زمان رو انگار از عالم میگیرن میکشن بیرون و میگن که تو به واسطه یه امت شدن در انجام مناسک میتونی به نفعهای حقیقی برای اجتماع و جامعه پی ببری. ببینید دوستان، انشاءالله همه از حاجیان در واقع خانه خدا بشین. وقتی اونجا میرید ببینید همه آدم ها با هر نژاد که بالای 110 کشور دوستان توی حج میان، بعد رنگ و بارنگ، ولی شما همه وحدت پیدا میکنید، شما همه امت میشید، شما نظام واحد پیدا میکنید، جمع ربانی پیدا میکنید، فلسفه زندگیتون فلسفه احیای احکام میشه، بعد براتون این منافع باز میشه. آقا شریعت توحیدی است، شریعت توحیدی است که منفعت آفرین است. شما دنبال چه شریعت های دیگه هستین؟ قالب های و چارچوب های دینی است که هویت بخش زندگی انسان است. اینه که به انسان نفع میده. شما حجاب از انسان بگیری، انسانو برهنه کنی، به خدا این همش ضرره. این نفع نیست برای بشریت. حتی ببین اصلا حجاب دوستان خیلی جالبه، شما نگاه کنید زمانهای قدیم، حالا باز بیشتر این مشهود بود دوره رنسانس و حتی قبل از رنسانس، آدمهایی که حالا حتی مسیحی هم نبودن حجاب پوشیدگی کاملی داشتن. خانومهاشون لباسهاشون بسیار پوشیده بود. حجاب یه امر فطریه. شما وقتی با چارچوب‌های ظاهری دین تقابل می‌کنی، دشمنش اینه، اون دشمنش براتون شکلشو می‌کشم. او به دنبال اینه که نفع و ضرر رو جابجا کنه. ببین نفع میگه نفع تو دیده شدنه، تو تبرجه، آزادی تو، زندگی تو در اینه. این میاد برای شما تعریف سازی می‌کنه. خب شما از کجا این نفع رو میاری؟ به کدوم قاعده؟ چه جامعه هایی بودن که از برهنگی به سعادتمندی رسیدن؟ چجوری شما این دین رو برای آدم ها؟ ببین جریان مثبتش تو این فضایه که تا جایی که میتونه این قالب ها و مناسک دینی رو تقویت کنه، که بهش میگه مخبتین. جریانش با مخبته، مخبت یعنی از ناحیه اتصال به دین به خدا وصل میشیم. زواهر اتفاقا دوستان، هر چی آدم معنوی تر میشه تو این ساختار، به زواهر دینی، روابط محرم و نامحرم، ببین همین چیزای ساده ای که نقل مجلس شده دیگه الان، نه محرم نامحرم، ببین تقیداتش بیشتر میشه. چرا؟ چون ساختار تعقل درش بیشتر نصب میشه، چون میدونه نفعش رو خدا از طریق شریعت های تویدی فرستاده، و از اون طرف جریان منفیش به شدت ضد منسک دوستان، اصلا واگرا مسلکی، بعد نهله های عجیب غریب، گوساله پرستی، خورشید پرستی، ماه پرستی، اصلا یک چیزای عجیب غریبی، ریاضت های عجیب غریب، بعد از اون طرف سبک زندگی متبرجانه. دین داره ولی دینش باطله، دینش لهوه، دینش ضد مقصدیابیه، دینش علا حرفه، دینش جدله. همون نکاتی که ابتدای سوره خدا گفت، دینش به غیر علمه، علمه، مبنا نداره، کتاب نداره، منیر نیست، مبین نیست، و به خاطر زینت و تبرجی که میده متاسفانه کار ازش داره برمیاد. ولی الحمدلله الان یک بیداری اسلامی در امتهای مسلمان شکل گرفته که این داره سریان پیدا میکنه به کشورهای اروپایی، به کشورهای خارج از این فضا، و خب اینا همه به لطف و میمنت این مخبتین هستش که در واقع به سمت اقامه مسلک ها میرن. مسلک هم دوستان، مناسک مثل نماز جمعه، مثل حج، مثل نماز جماعت، مثل پیاده روی اربعین، مثل یوم الله ها، ببینید مناسک باید یه مبنای توحیدی الهی داشته باشن. بزرگترین منسک در قرآن اگه گفتین چیه دوستان، هر کی بگه یه جایزه پیش من داره، یعنی انشالله پیش سوره مکی حج داره. بزرگترین منسکی که قرآن ازش نام میبره، بعد اینو بگید و بریم رو سوره مؤمنون انشالله، چه منسکیه دوستان؟ شما جواب بدین تا آیات اولیه سوره مؤمنون رو میشنوید، بعد انشالله میام جواباتون رو میخونم. انشاءالله که دوستان با این سوره مبارکه محشور بشیم. بسیار سوره زیبایی است. انشاءالله جز مصاحب‌های ما در دنیا و قبر و قیامت باشن. آیات ابتداییش آیات نوید ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام، میگم که وقتی که حضرت امیرالمؤمنین دنیا میان، ملائکه سور و ساتی توی آسمون در واقع داشتن. ببخشید فکر کنم آیاتو ندیدید بچه، خیلی عذرخواهی میکنم آیاتو به اشتراک نگذاشتم، شرمنده. بسیار این آیات دوستان اصلا ایناش سور و در واقع سرور و نشاط و شادی ملائکه در آسمان هاست به یمن ولادت امیرالمومنین. لذا توصیه میشه فرزندی که داره دنیا میاد، اطرافیان فرزند در حین وضع حمل مادر سوره مؤمنون رو بخونن که این بچه انشاءالله عاقبت به خیر بشه، همراه مؤمنون بشه. بعدم یه چیز جالبی که دوستان سوره مکه مؤمنون داره، سوره از قله شروع میشه، یعنی از همون ابتدا برای شما مؤمنون به فلاح رسیده رو باز میکنه و ویژگی هاشون رو یکی یکی به شما میگه. خب این داره یه سبک زندگی مؤمنانه رو در واقع به ما نشون میده، یه سبکی که قرار انسان به دلیل اون شکوفایی این فلاح، میدید مثل چیمونه دوستان؟ دیدید گیاه رو که میخواد از خاک بلند بشه، این ریشه خاک رو کنار میزنه بعد رشد میکنه. توی فلاح هم یه سعی و خشیتی وجود داره که انسان موانع محدودیت‌های رشدیش رو برطرف میکنه تا بتونه قد بکشه، تا بتونه در واقع در دوره های رشدش به بالندگی برسه، مراتب رشدش رو جلو بره. شاخص این که انسان در مسیر رشد اینه که اهل اقامه نماز باشه، اهل خشوع در نماز باشه، اعراض از لغو داشته باشه، اهل زکات باشه، فاعلیت داشته باشه، یعنی عطاش بالا باشه، در واقع عفت و پاکدامنی داشته باشه، اهل عهد و رعایت امانات باشه و محافظت بکنه از نمازها و اون ذکری که خدا براش گذاشته. اینا شاخص دوستان که انشاءالله اگر در زندگی ما روز به روز بر اینها اضافه بشه، یعنی ما در مسیر روشنایی، در مسیر وضوح، در مسیر سرعت در خیرات حرکت میکنیم. یک میانبر دیگهی که سوره داره به ما یاد میده بحث سارعین در خیرات دوستان، یعنی شاید اون انجام اون مواردی که در ابتدای سوره گفته شده برای ما خیلی سخت باشه، ولی این بحث سرعت در خیرات آدم میتونه تمرین کنه. واقعا راهش هم اینه که برای هر خیری آدم دستش گشوده باشه، حتی اقلش اینه که دعا میکنه اگه نتونست اون کار سهیم باشه، ولی بی تفاوت نباشه نسبت به هیچ کار خیری، خودشو غافلگیر کنه در سرعت گرفتن در کارهای خیر. ببینید خیلی جالبه دوستان، توی این آیات خدا میگه که اون جریانی که مقابل این جریان سرعت در خیرات و مؤمنان است، خب یک جریان کافران است، میگه این به زعم خودش فکر میکنه که چون ما بهش مال و بنین دادیم سرعت دارد در خیرات در عالم، سبقت داره، جلوه، بلایش ارمو. بعد این ویژگی های سارعین در خیرات میگه. میدونی دوستان این قسمت سوره درون همون مؤمنیه که شما ظهورش رو ابتدای سوره میدید. ویژگی های ابتدای سوره ویژگی های رفتاری است، یعنی بروز داره، دیده میشه، اقامه نماز، لغو نداره، فعالیت در زکات داره، ولی این ویژگی هایی که تو آیه 56 تا 60 میگه ویژگی های درونی اون انسانه، حال قلبشه، حال فعلشه، حال توجهشه. اینا رو با هم بشنویم، خیلی آیات با شکوهی هست. ببین دوستان جریان منفی میگه تو ارزش گذاری رو مال و بنین میذاری، زندگی رو قراردادی میکنی، کرامت و موقعیت انسان رو با موقعیت های دنیایی برابر میدونی، مال و فرزند برابر چیه؟ آیا سبک زندگی مؤمنانه، سبک زندگی سارعان بالخیرات، یک زندگی سوق پیدا کردن به ادعاهای پوچی یا نه به عمل؟ ببینید حالا خدا داره اون الفبای این زندگی مؤمنانه رو میگه، میگه نه، قرارداد نیست، اعتبار نیست، مدرک نیست، وجه خانوادگی نیست، مدیر بودن و رئیس بودن و اینها نیست، چیزای دیگه ایه. میخوای سارع خیرات رو بهت نشون بدم؟ شفقت داره، خشیت داره، قلبش وجله، خوف و رجا داره، اهل انفاق، اهل عطاست، اهل ایمان، مؤمن به آیات، از شرک به دوره. این شما چجوری این دو تا زندگی رو توی یک کفه میذاری؟ این احساس حیات، این به خود حیات وصله. خیلی با شکوهه که این دوستان، این مؤمن، من دلم نمیاد اینو نشونتون ندم، قیامت سوره مؤمنون خیلی قیامت عجیبیه. اول بذارید اذان هم شد، دم اذان خوب این آیاتو بشنویم. نگاه کنید دوستان، اینقدر این مؤمنش خشیت داره، اینقدر ادبیاتش دعاییه که حتی وقتی توی قیامت هم میره، ببین با خدا چجوری حرف میزنه. ببین این همونه، باز با ادبیات دعایی، فقفر لنا ورحمنا. خوب انعاد بفرمایید. این دعا رو داره تا خود خود قیامت. و دوستان حالا یه چیزی هم بگم، ببخشید حالتونم یه خود منقلب میشه، ولی خوب آدم اینا رو بدونه. تنها عبارتی که خدا توی این کل عرف قرآن نسبت به کافران این گونه سخت و دردناک خطاب میکنه سوره مؤمنونه، و اون هم خطاب قالخسئوه. عرب میگه که وقتی که مثلا انسان میخواد نسبت به سگ یه چیزی رو بگه و میخواد اونو طرد کنه، از اخسو به کار میبره. اخسو خیلی خطاب دردناکیه دوستان. این آیه رو با هم بشنویم. یعنی کافر سوره به قدری اهل همز و لمزه، به قدری ادبیات کنایه دار، ادبیات بالا به پایین، ادبیات متبقانه داره که خدا روز قیامت عین خودش باهاش حرف میزنه. اوج حقارت، قالخسه او. هیچ جای قرآن دوستان ما این عبارت رو نداره. خیلی عجیبه. من پیشنهاد میکنم بزرگواران یه دور ادبیات کافرانه رو تو این سوره مؤمنون ببینیم، با چه لفظهایی با انبیاشون صحبت میکردن، چقدر غرور، چقدر قمره قلب، ان الصراط ناکبون. اصلا این واژه ها رو ما هیچ جای قرآن نداریم، ناکب از صراط. اینا توی این سوره اومده و در واقع شما میتونید از سوره مبارکه مؤمنون دوستان ادبیات مؤمنانه و کافرانه رو هم استخراج کنید. این قدرت رو به ما میده انشاءالله که از مؤمنان سوره مبارکه مؤمنون باشیم، انشاءالله از سار این در خیرات باشیم انشاءالله. آها بله بله، اونم نمازه. احسن به شما، چون نماز هم حالت اجتماعی، نماز جمعه داریم هم جماعت داریم. ببینید بچه شما دوستان، ما روزی 5 بار به بزرگترین میقات و منسک میریم. نماز رو وقت فردی نبینیم، ما نماز سراسر نگاه امتی و جمعی داره. اینو انشالله یه بار ساختا وجودی نماز رو توفیق پیدا کنم براتون میگم که جز به جز نماز نماد زندگی امت آفرین و امت خیزه. انشالله که برکت این سوره های که واقعا نگاه امتی دار، سوره حج، انبیا، مؤمنون، خدا رو هزار مرتبه شکر که در این لحظات آخر پایان سال ما زبانمون و دلهامون به این سوره ها رفت. انشاءالله که خدا توفیق بده سال جدیدمون هم با سوره های قرآن شروع کنیم. حتما دوستان جلسه رو بیان، جایزه خانجوادی هم یک صلوات میشه براشون. اللهم صل علی محمد. بابا جانم خان کرمی، جرأت مهر چی؟ جرأت یعنی چی خان کرم جان؟ متوجه فرمایشتون نشدم، ببخشید نفهمیدم سوالتون رو. جریان ها، آها، انشالله پاورپوینت که کامل شد دوستان، ما یه سایت داریم، اینا همه روی سایت بارگذاری میشه و شما به آرشیو که مراجعه بفرمایید به راحتی این پاورپوینت در اختیارتون قرار میگیره. سلامت باشین، خیلی ممنون که تشریف آوردین، خیلی بزرگواری کردین، خیلی التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.